بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. سلام و درود می فرستیم به بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها تا برنامه به نام و یاد اون حضرت متبرک بشه و امیدواریم مباحثی رو که در این برنامه ها تقدیمتون می کنیم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیم. در خدمت محقق ارجمند سرکار خانم فخر روحانی هستیم و قصد داریم که به امید خدا در مورد مسئله عفاف با شما صحبت کنیم. خانم فخر روحانی، همه ما میدونیم که نگاه به مسئله حجاب نگاه به عاملی مهم و مؤثر در رشد معنوی و اخلاقی جامعه است، اما اونچه که مهمتره سالمسازی بنیانهای اخلاقی جامعه هست که تنها محدود به حجاب نیست، بلکه مجموعه ای از چگونگی رفتارها و بایدها و نبایدهای فردی و اجتماعی رو در بر میگیره و هر کسی هم در جامعه باید طوری رفتار بکنه که هویت انسانیش حفظ بشه. بنابراین برای رسیدن به این هدف مطلوب باید به دنبال عفت عمومی باشیم تا حجاب آگاهانه گسترش پیدا کنه. مسئله عفت هم اونقدر اهمیت داره که قرآن کریم یکی از ویژگی‌های مؤمنان راستین رو پاکدامنی و عفاف میدونه. در این قسمت میخواییم که برای آشنایی ما مقدمه رو درباره بحث عفاف بفرمایید که اصلا عفت چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عفت عبارت هست از ملکه پرهیز از محرمات. عفت و پاکدامنی به معنی پرهیز از وقوع در فتنه است و به همین جهت بیشتر از سایر رده‌های سنی شایسته است جوانان و نوجوانان در رعایت حدود عفاف کوشش کنند، چون این رده سنی هم از اونجایی که از تجربه کمتر بهره بردن و هم پتانسیل بالایی برای خطرپذیری و ریسک دارند، همواره در معرض خطر هستند. اغلب نوجوانان و جوانان دوست دارن همه فرصت‌ها و نشیب و فرازهای اجتماعی رو شخصا تجربه کنن. در مقابل متولیان امور تعلیم و تربیت کوشش می‌کنن که نوجوانان و جوانان رو از تجربه کردن بسیاری از رفتارهای خطرآفرین بپرهیزانن. عفاف رعایت همین مرز هست و حریم، اینکه فرصتی که اندیشه ی رفتارهای خطرزا رو در ذهن ایجاد کنه ما از نوجوان و جوانمون رو بگیریم و محیط رو انقدر سالم کنیم که این فرصت حتی به ذهن خطور نکنه تا یه وقت جوان با اون کم تجربه‌گیش بخواد این رفتار رو تجربه کنه. در روایات گفته شده که العفاف و یسون و نفس و ینزه و هان الدنایا. عفاف به نفس انسان مسونیت میده و او رو انقدر تکریم میکنه که در برابر انحرافات و ابتلاعات واکسینه میشه و اسباب حرمت و شخصیت کرامت انسان رو ایجاد میکنه. یعنی به شخص روحیه‌ای رو میده که میپذیره که من ارزشمند هستم که بخوام خودم رو در معرض چنین پستی قرار بدم. توصیه اولیای دین به رعایت تقوا هم به معنای خودنگهداری از ارتکاب معصیت و صیانت نفس و پاکدامنی هست. دین به ما می آموزه که عفت سرمنشأ همه نیکویی ها هست. بله. من اغلف اف، هر کس اندیشمند باشه و عاقلانه فکر کنه به سنت عفت و پرهیز روی میاره. یعنی امر به عفاف نه یک امر تشریعی، بلکه دقیقاً امری عقلی و وجدانی هست که راه‌های زمینه ساز برای ارتکاب معصیت رو از بین میبره. دقیقاً به همین دلیل هم هست که وقتی دنیای استکبار قصد سلطه بر کشوری داره، ابتدا دست به تخریب سنت‌ها و ارزش‌های اونها میزنه و دقیقاً برای از بین بردن ارزش‌هاشون که اصطلاحاً تهاجم فرهنگی نامیده میشه به سراغ عفاف و حیا میره. دقیقاً همین ملکه پرهیز رو در جوانان و نوجوانانشون نشانه میگیره و مرزهای پاکدامنی و حیا رو در اونها از بین میبره. خداوند در آیه 21 سوره نور همه مؤمنین رو توصیه کرده به اینکه دنبال روی القاءات شیطانی نباشند که شیطان اونها رو به امور قبیح و ناپسند توصیه و دعوت میکنه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم سرکار خانم فخر روحانی. اگرچه بحث عفاف همه رو مخاطب خودش قرار میده و همه رو در بر میگیره، چه زنان و چه مردان، اما بیشتر زیبنده جوانان و نوجوانان هستش و بیشترین مخاطب مسئله عفاف و عفت جوانان و نوجوانان ما هستند که انشالله بتونیم این بحث عفت رو در خودمون بالا ببریم و روحیه ارزشمندی رو در خودمون هرچه بیشتر تقویت بکنیم. خب سرکار خانم فخر روحانی، اگر اجازه بفرمایید ما بخش اول گزارش برنامه ریحانه رو به اتفاق بشنویم، بعد دنباله بحث رو با حضور شما پی میگیریم.
به نام خدا و سلام دوستان. همونطور که میدونید موضوع برنامه ریحانه این هفته در مورد عفاف هست. راستی دوستان، عفاف یعنی چی؟ تا به حال به این موضوع فکر کردین؟ اجازه بدید نظر یک هموطن عزیز رو در این رابطه بشنویم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
سلامت باشید، شما هم خسته نباشید. خب شما بفرمایید برای ما که به نظر شما عفاف، عفت یعنی چی؟
عفاف، عفت از واژه عفیف میاد، پاکدامنی، پرده پوشی از گناه. ارزش های مثلا متنوعی داره، یعنی اگه این واژه توی ذهن همه خانم ها خطور کنه از مسئله گناه بیشتر دور میشه، توی زندگی نه شکستی میخورن نه چطور بگم، همه زندگیشون وابسته به اینه، یعنی از همه چیز به دور میشن اگر واقعا حقیقتا این واژه توی ذهنشون خطور کنه و تو زندگیشون باشه.
بله. خب فکر میکنید که همین کلمه یا همین موضوع به چه چیزایی بستگی داره؟ یعنی عفت به چه چیزایی بستگی داره؟
عفت جلوگیری از گناه میشه، یعنی بر اثر نگاه کردنت، بر اثر راه رفتنت، مخصوصا به شخص مقابلت که اگر نامحرم هم باشه. مثلا خانم ها خیلی باید مواظب باشن توی کاراشون، تو طرز نگاه کردنشون، صحبت کردنشون، لحن صحبت کردنشون، توی همه این موارد.
یعنی عفت در گفتار، عفت در رفتار، عفت در نگاه، درسته؟ همه اینا رو شامل میشه.
بله بله
درسته. خب خود شما به عنوان یک خانم جوان و یک خانم مسلمان فکر میکنید که چقدر اینها رو تونستید رعایت بکنید و واقعا بهش اهمیت بدین؟
من الحمدلله با توجه نظر شخصی خودم و دیگران و فرهنگ خانوادگی هر طور که باشه سعی میکنم خودم به اون درجه برسونم که از ما خواستن و از ما توقع داشتن که اونطوری باشیم و حتی عفیف بودنمون و پاکدامنیمون و از هر لحاظ که بتونیم از گناه چشم‌پوشی بکنیم.
بله. انشالله که همه ما خانم ها بتونیم تو این راه موفق باشیم. اما چند سالتونه و شغل شریفتون چیه؟
من 18 سال دارم، محصل هستم.
انشالله که موفق باشید. مجرد هستین یا متأهل؟
نه من متأهل هستم.
بله، براتون آرزوی موفقیت میکنم و انشالله که سربلند باشید.
خواهش میکنم. ممنون، خسته نباشید. آتشه
مچک.
بله، گزارش رو به اتفاق شنیدیم. گزارش زیبایی بود که صحبت‌های بسیار ارزنده‌ای رو مطرح کردن که نکات مثبتی هم درش وجود داشت. سرکار خانم فخر روحانی بسیار زیبا اشاره کردن که اگر این واژه عفاف و عفت رو هر کسی توی زندگیش ملکه ذهن خودش بکنه و دقیقاً بهش متوجه باشه، هیچ وقت شکست نمیخوره. حالا این شکست میتونه چه شکست مادی باشه و چه شکست معنوی، که بیشتر حالا وقتی توی محدوده حجاب و عفت صحبت میکنیم بیشتر اون مسئله معنویش میاد توی ذهنمون. اما خیلی خوب اشاره کردن که اگر این رو دقیقاً بهش توجه بکنیم و ملکه ذهن خودمون بکنیم، همیشه مراعات میکنیم، چه عفت در نگاه کردن، حتی صحبت کردن، گفتارمون، رفتارمون و حتی راه رفتنمون، این مسئله رو میتونیم بهش دقیق توجه بکنیم و مراعات بکنیم توی زندگی روزمرمون که دوچار شکست نشیم. خیلی خوب اشاره کرده بودن. حالا ما با توجه به این گزارش میخواییم دوباره یک پلی بزنیم به همون مسئله قبلی که شما در مورد عفاف توضیح داده بودید و بیشتر در مورد عفاف برای ما و دوستان عزیز شنوندمون صحبت بفرمایید که بیشتر آشنا بشیم.
بله، نکته‌ای که شما توصیه کردید و در بخش گزارش هم شنیده شده اشاره به این داشت که عفاف نگهدارنده نفس هست از ارتکاب معصیت. اگر کسی به این نکته توجه داشته باشه در لغزشگاه ها بیشتر میتونه خودش رو حفظ کنه.
بله.
ما هم اشاره کردیم که اتفاقا استکبار برای از بین بردن زیر ساخت های ارزشی اجتماع
و فرهنگی،
تهاجم فرهنگی درسته. میکنه و تهاجم فرهنگی به معنای نشانه گرفتن دقیقا نوجوان و جوان یک اجتماع هست و از بین بردن مرزهای پاکدامنی و حیا در بین اونها، اباحیگری و تساهل رو به میدان میارن، تا اینکه جوان وقتی از عفاف خالی شد زمینه لغزش برای او فراهم بشه. پیام مشترک همه برنامه‌های مستهجنی که امروز از اون سوی مرزها به جوانان ما تزریق میشه همین کمبها شدن عفت عمومی هست. ما اشاره کردیم که عفاف مرز پاکدامنی انسان هست و اهمیت و حساسیت عفاف تا اینجا هست که اگر انسان بخواد اسباب سلامت نفس رو در شخصی و در جماعتی از بین ببره، کافیه عفت عمومی رو از اون جماعت از بین ببره و ارزش‌های اون جماعت رو میتونه خیلی راحت مورد هدف قرار بده. وقتی که دسته ای از معصیت ها رو تصور میکنیم، میبینیم که به خصوص امروز این جمله رو ما زیاد میشنویم که عده میگن که اگر اجتماع اجازه میداد، اگر سالمسازی اجتماع به گونه دیگری بود، شاید فرصت های پرهیز و حیا و پاکدامنی برای فرزندان ما بیشتر فراهم میشد. جالب هست که قرآن در خصوص عفاف شخصیتی مثل حضرت یوسف علیه السلام رو به میدان آورده. داستان حضرت یوسف رو وقتی قرآن نقل میکنه میفرماید که این احسن القصص هست، نیکوترین داستان هست که یک جوان با عفت نفس خودش رو از قرار گرفتن در معرض یک لغزش چگونه نجات داد. ما از زبان حضرت یوسف علیه السلام در قرآن میشنویم که اون بزرگوار وقتی در معرض ارتکاب معصیت قرار گرفت گفت رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا تحمل زندان برای من آسان تر از تحمل اون چیزی که اینها مرا به او دعوت می کنند. ما گفتیم عفاف ملکه صیانت نفس است، یعنی اگر جوان و نوجوان در دامن تربیت خانواده چنان مسئولیتی پیدا کنه به لحاظ ارزشی که اگر یک فیلم مستهجن، یک صحنه نامناسب و یک زمینه معصیتی براش فراهم شد، چنان خود نگهدار باشه که بگه تحمل دوری از اجتماع، تحمل زندان، تحمل جدا شدن از خیلی از دلبستگی ها برای من آسان تر هست از تحمل ارتکاب معصیت، این همون مرزیه که اسلام به او توصیه میکنه و خداوند این بزرگوار رو الگوی عفاف برای ما در قرآن معرفی میکنه.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از گفته های شما. سرکار خانم فخر روحانی، شما توی قسمت قبلی به نکته خیلی مهم اشاره کردید و اون هدف قرار داده شدن جوانان و نوجوانان از طرف دشمنان و تهاجم فرهنگی و بعد توهی شدن این جوانان از مرز حیا و پاکدامنی و عفت هستش که حالا بعدن وارد لغزشگاه های دیگه میتونن بشن اگر این حریم رو مراعات نکنن و رعایت نکنن. باز هم فکر میکنم که جامعه امروزی ما خیلی بیشتر از این احتیاج داره که در مورد حیا و عفت بیشتر بدون مرزبندی هاشو بیشتر متوجه باشه تا بتونه بیشتر درک کنه و مراعات بکنه. اگر باز هم در مورد عفاف بیشتر برای ما توضیح بدید بسیار ممنون و سپاسگزار میشم.
ببینید، عفت و حیا حریمی فراتر از حریم حجاب هست. گاهی وقتا وقتی به جوان و نوجوان گفته میشه که عفاف و حیا رو در پیش بگیر، رعایت حد و مرز حجاب رو در نظر میگیره و لذا ادعا میکنه خب من دارم حجاب رو رعایت میکنم. حجاب پوشیدگی، پوشیدگی هم که رعایت میشه. ما توی مباحث فقهی معمولا فقها مثلا تو حد وضوع رو که میخوان تعیین کنن میگن برای شستشوی دست شما از آرنج تا که انگشتان رو بشورید، ولی برای اینکه یقین کنه فرد نمازگزار که این مقدار رو شسته، گفته میشه 4 انگشت بالاتر رو بشوره تا یقین کنه مقدار واجب شسته شده. بله. حد واجب ادا شده. عفاف یه مرز فراتر از حد حجاب هست. اینکه یه شخصی حد حجاب رو میشناسه و رعایت میکنه و بلکه بیش از او رو رعایت میکنه تا مبادا محریم حجاب او در معرض خطر قرار بگیره. اگه جوان و نوجوان ما این رو بپذیره که با یک مقدار سختی دادن به خودش، با رعایت حریم نگاه، حریم پوشش، حریم رفتارش میتونه خودش رو از بسیاری از لغزش ها حفظ کنه، فکر میکنم این مسئله تو ذهن جوان ما باید حل بشه. رعایت حریم عفت و حیا بیش از پوشیدگی وجه و کفین هست. ما توی اون مسئله حجاب هم که در مورد خانم ها گفته میشه، گفتن که مقداری که استثناء شده از حد حجاب وجه و کفین هست در مورد بانوان، اما پشت سر این مسئله گفته شده در صورتی که خوف فتنه وجود نداشته باشه. بله. اگر ما بتونیم امروز در جامعه جایی رو پیدا کنیم که در او خوف ارتکاب فتنه و معصیت وجود نداشته باشه، بله رعایت همین مقدار لازمه. اما توی همین مسئله فقها گفتن اگر خوف فتنه وجود داره این مقدار هم باید پوشیده بشه. خب اگر تصور کنیم با این نگاه به مسئله حجاب نگاه کنیم، بیش از حدی که شرع تعیین کرده بخوایم دقت داشته باشیم، قرآن در آیه 53 سوره احزاب به مؤمنین توصیه میکنه و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ای مردان اگر میخواید چیزی رو از خانم ها سوال کنید از پشت پرده سوال کنید. بله. یعنی حتی از این مقدار هم چشم پوشی بشه، این مقدار هم بیشتر حریم حیا و عفت عمومی رعایت بشه. فطرت انسان مظهر طهارت و صفا و کمال هست. انسان جویای کمال هست و در جستجوی زیبایی ها و طهارت هاست و شایسته نیست که خودش رو به ناپاکی ها و گناه آلوده کنه. جالب هست که ترجیح بند همه آیات حجاب این هست که ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این برای قلب شما پاکیزه تر هست. ذالکم ازکی لکم، این تزکیه بیشتری رو به دنبال داره. یعنی اگر میخوای قلبت آینه انعکاس نور خدا باشه، اگر میخوای قلبت با صفا و پاکیزه و با طهارت باقی بمونه و در او فرصتی برای اندیشه های انسانی باقی بمانه، باید بیش از مرز حجاب و حیا رو به خودت تکلیف کنی تا بتونی این فرصت رو بیشتر فراهم کنی. خداوند هم در قرآن در داستان حضرت یوسف که در قسمت قبل اشاره کردیم میفرماید ولقد همت بهی و همه بها لولا ان رأى برهان ربه، اگر یوسف مشاهده برهان پروردگار ربوبی رو نکرده بود شاید یوسف هم در لغزشگاه گناه مرتکب معصیت می شد. منتها این نور صفا و پاکدامنی که در قلب یوسف به عنایت خداوند تابیده بود این معصیت رو از او برداشت. بنابراین باید دست تأییدات غیبی پشت سر جوان و نوجوان ما باشه، اما این رو هم دوستان ما توجه داشته باشند که اگر بخوان انسان عفیف و پاکدامنی باشند لازم هست بیش از مرزهای حجاب رو مراعات کنه.
خیلی ممنونم سرکار خانم فخر روحانی، سپاسگزارم. انشالله که دوستان عزیز شنونده نهایت استفاده را کرده باشن. شما توی قسمت ابتدایی برنامه برای ما از عفاف صحبت کردیم و این که اصلا عفاف چیه. ما توی هیچ فرهنگی نمیبینیم که بی‌بندوباری و خروج از مرزهای عفت تایید شده باشه. به بی‌عفتی همه جا به صورت یک رفتار بیمارگونه بهش نگاه میشه. حتی در کشورهایی که ما با رواج بی‌عفتی هم روبرو هستیم، عفاف و پاکدامنی رو هر انسانی میپسنده چون بالاخره یک امر ذاتی و فطری هستش. اما این ارزش و مقام انسانی رو کسی داراست که ویژگی‌های یک انسان عفیف رو هم داشته باشه. حالا ما توی این قسمت بعد از اینکه عفاف رو برای ما توضیح دادید، می‌خوایم که برای ما بگید چجوری میتونن زنان و دختران ما چیکار بکنن تا عفت داشته باشن و پاکدامنی خودشون رو حفظ بکنن.
بله، اشاره کردیم که اون چیزی که عفت و پاکدامنی انسان رو تهدید میکنه قرار گرفتن در معرض معصیت هست. خواسته های نفسانی ما اغلب زمانی فرصت ابراز وجود پیدا میکنن که فرد در میدان دعوت به معصیت قرار بگیره و به اونها پاسخ مثبت بده و در صدد تأمین خواسته های نفسش بر بیاد. اتفاقا دین هم به این گزاره توجه داره، لذا بحث جداسازی، بحث پرهیز از اختلاط ناروا، بحث گفتگوهای شهوت انگیز و پرهیز از اونها، همه اینها زمینه ساز این هست که میدان معصیت اصلا فراهم نشه تا شخص دعوت بشه، بعد اون وقت عفتش محک زده بشه. لذا اصلا این زمینه رو باید به وجود نیاریم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید هر کس بتوان قلبش رو از غفلت، نفسش رو از شهوت و عقلش رو از جهل نجات بده در زمره بیداران هست. لذا میبینیم که در تعالیم دینی توصیه های اخلاقی به زهد و رویگردانی از دنیا و لذت ها شده. رسول خدا میفرماید خدا رحمت کنه انسانی رو که از شهوت نفسش خارج شده باشه.
بله.
رعایت عفت و حریم هم به این مسئله کمک مؤثری میکنه. لذا میفرمایند العفاف تضعف الشهوه، رعایت عفت خواسته های افسار گسیخته نفس رو در انسان تضعیف میکنه. رسول خدا میفرماید مؤمن پیوسته نسبت به خودش و نفسش بدگمان هست و خودش رو در تیررس صید شیطان میبینه و احساس امنیت خاطر نمیکنه. به همین جهت پیوسته در حال مراقبت هست و با مراقبت کوشش میکنه تا خانه دلش رو از شر شیطان نفس پاک کنه. قرآن در ذیل داستان اون قهرمان عفاف حضرت یوسف صدیق علیه السلام نقل میکنه که وقتی بعد از تحمل سالها حبس و زندان بیگناهی حضرت یوسف علیه السلام روشن شد، برخلاف رسم معمول نه تنها یوسف از این امر احساس رضایت و خوشنودی نکرد، بلکه این جمله رو اظهار کرد: و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتم بالسوء الا ما رحم ربی. با این حال من نفس خودم رو از گناه تبرئه نمی کنم، که نفس پیوسته انسان رو به بدی سوق میده و تمایل به گناه رو در انسان ایجاد میکنه. نگاه کردن تصاویر مستهجن، استفاده از این صحنه، حضور در مجالسی که در او ارتکاب معصیت میشه، این میدان رو تقویت میکنه، این احتمال ضریب ارتکاب گناه رو بالا میبره. و راز پاکدامنی همین مراقبت پیوسته است. بدگمانی به نفس، صیانت و پرهیز. در میان آموزه‌های دینی هم به این نکته اشاره شده که اتقوا المحقرات من الذنوب، از گناه‌های کوچک بپرهیزید. اون گناه‌هایی که به نظر کوچک میاد متأسفانه راه رو برای ارتکاب معاصی بزرگ هموار می‌کنن. خلاصه اینکه جوانان ما که صاحبان نفس‌های پاکیزه و فطرت‌های سالم هستن، باید توجه داشته باشن که اگر به نفس فرصت بدن و از او در برابر خواسته‌های هوس‌آلود مراقبت و تحفظ نکنن، حتی در صورتی که توفیق توبه رو هم پیدا بکنن، باز اون صفا و نورانیت گذشته رو ندارن و این مثل اون صفحه کاغذ سفیدی هست که در او چیزی نوشته شده باشه و بعد پاک شده باشه. طبعا این با یک صفحه سفید آلوده نشده خیلی متفاوت هست. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. دل رو خانه خدا بدانیم و در خانه خدا غیر از او رو راه ندیم.
سپاسگزارم خانم فخر روحانی، بسیار زیبا اشاره کردید، توضیح دادید. انشالله که به فرموده شما اصلا زمینه گناه و عرصه‌های گناه رو برای خودمون به وجود نیاریم که بخوایم حیای خودمون رو محک بزنیم و از حیای خودمون مایه بگذاریم. ممنون و سپاسگزاریم. انشالله که باز هم در برنامه‌های بعدی از حضور شما استفاده می‌کنیم و همچنان از صحبت‌های شما. با شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه آینده. خدا نگهدار.